خاطرم نیست الان، ولی نهایی 1980 کتبی نهایی 1980.
ببین الان طبیعتاً اونایی که بیشتر پول خرج میکنن شرایط بهتری دارن میگن موفق ترن، آره درسته؟
به نظرم یه بخش بزرگیش برمیگرده به تلاش خود فرد.
خب
ولی ممکنه تاثیرگذار باشه ممکنه نباشه، به نظرم برمیگرده به انگیزه و پشتکار خود شخص، چون بالاخره افرادی هم هستن که با وجود این که به اون منابع مالی دسترسی دارن ولی خب همچین مسیر رو انتخاب نمی کنن و ممکنه هم موفق باشه.
خودت این کلاس کنکور می رفتی؟
به صورت مکمل اگر جایی رو ایراد داشتم.
سه تا فاکتور از موفقیتت ما بگو که.
نظم و پشت کار و برنامه داشتن.
نظم و پشت کار و برنامه داشتن؟
بله بله.
یعنی این کلاس کنکور موثر نبوده؟
کلاس های کنکور هم میتونه موثر باشه اگه مفید باشه، اگر علکی و انتخاب درستی نباشه میتونه اثر منفی هم بذاره.
مدرسه تیزهوشان بودی امیر حسین؟
خیر
تیزهوشان هم نبودی دیگه، یعنی تیزهوش نبودی ولی به نظرم تیزهوش بودی.
به نظرم این لفظ تیزهوش بودن اشتباهه، بهتر بود این باشه که بیشتر به نظرم پرتلاش واژه بهتری به جای تیزهوش.
ببین الان که بالاخره نفر دوم شدی، خیلی از این آموزشگاه ها و این مؤسسات آموزشی ممکنه بیان سراغت و از تو بخوان توی تبلیغات انجام بدی، این کار میکنی؟
بهش فکر نکردم، اگر واقعا مؤسسه بهم کمک کرده باشه شاید.
شاید نه پولیش رو در نظر نمیگیری واسه میگن آقا اینقدر پول بهت میدیم بیا برام تبلیغات کن؟
بهش باید فکر کنم
ولی نکن این کارو واقعا. اگر واقعا کمک بهت نکردن تو این کمک کنک کن.
بله
الان میگی بله ولی نریم اینجا. اصلا به ما چه ربطی داری؟ از هر جور دوست داری یا تصمیم گرفتی خودی بچه باهوش هستی. نقش پدر مادرت هم ما بگو تو این داستانت.
پدر مادرم خب همه جوره پشتم بودن، چه از لحاظ روحی چه از لحاظ دیگه. سال کنکور سعیم کردن که فضای خونه رو آروم نگرفتن، کمک هم میکردن که در آرامش درس بخونم و همیشه به من انگیزه میدادم.
الان صحبتت برای کسانی که رتبه نیاوردن یا رتبه خوبی نیاوردن چیه؟
این که اگه واقعا قصدشون جدی هستش برای دانشگاه و واقعا میخوان اون رشته رو که میخوان اون و اون دانشگاهی رو که میخوان شرکت بکنن، اگه واقعا قصدشون جدیه میتونن دوباره یه سال دیگه بخونن، ولی اگه میخوان رویه اشتباهشون رو ادامه بدن به نظرم واقعا فرصت ها و وقت خودشون تلف خواهد شد، ولی نباید ناامید بشن از این شکستی که خوردن و قطعاً چه توی زمینه درسی و چه تو زمینه های دیگه میتونن بازم موفق بشن.
یه خاطری هم داری از دوران در واقع درس خوندنت برای کنکور؟
خاطره این که توی دوران جمع‌بندی من یک بار با دوستان رفتم فوتبال بازی کنم و توی اون دوران که رفتم فوتبال بازی کنم افتادم و خب یه آسیبی دیدم، تا چند روز بدن درد داشتم به خاطر آسیبی که دیدم و اون موقع بود که یک مقدار ترسیده بودم که نکنه مثلا این آسیب باعث بشه نتونم دیگه مسیرم اون شکل که میخواستم ادامه بدم، ولی خدا رو شکر برطرف شد و تونستم ادامه بدم.
خب دستت یا پات شکست؟ مغزت که هیچکس نگران شدی؟
نه خب ولی بالاخره تاثیر گذاره دیگه.
بسیار عالی، رویت به هم ریخته بود یک قدری.
بله بله.
کی به اولین خبر رو از طرف چه کسی شنیدی که نفر دوم شدی؟
مثلا معاون مدرسه.
معاون مدرسه‌تون. پس یه شیرینی چیزی باید ببرید یا بردی؟
بله بردم.
دمت گرم. چقدر حالا شیرینی دادی یا نفر دوم شدن خیلی خوبه نه؟ نمیخواستی دکتر بشی نه امیر حسین؟
بله.
دکتر نمیخواستی بشی؟
نه به مهندسی ها بیشتر علاقه داشتم. دوست داشتم مهندس.
حالا تصویرتو ما نداریم، به نظرم به مهندسی هم بیشتر میخوری. آره خب صحبت خاصی اگه داری من در خدمت هستم امین جان.
نه صحبت خاصی نیست.
خیلی خوشحال شدم از اینکه باهات گفتگو کردم. برات آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم در همه زمینهای زندگی همینجور موفق بشی، حالا یا نفر اول یا دوم یا نهایتا سوم باشی.
خیلی ممنون،
قربونت برم، فدای تو، مراقب خودت باش.
خیلی خوشحال شدم.
من هم خوشحال شدم، قربونت برم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
تو دیگه رفتی از اینجا، اگرچه زود اگرچه دیر، خوشم باعت یادت تو این اتاقه که بگی منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دور شم ولی انگار
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشسته من است، ندامی که ایران نشسته من است، جان تن به تن دین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما شما خواستیم که برای مدیریت مصرف آب پیشنهاد به ما بدین. سامانه پیمک 30,000-10,035 برای شماست. دوست عزیز را پیش شماره 0938-54-26 گفته حالا خدا رو شکر چند سالی هستش که این فرهنگ شستشوی فرش رو توی خونه ها حداقل نداریم، ولی هنوز بعضی از شهرهای کوچیک این کار انجام میدن. انشالله که هیچ وقت این اتفاق نیفته. واقعا شستن یه فرش خیلی آب مصرف آب رو بالا میبره. دوست عزیزم گفتن که البته مرتبط با مصرف آب نیست مدیریت مصرف آب، ولی چون ما با این دوست عزیزمون صحبت کردیم، همین رستن که رتبه دوی کنکورم شد در رشته ریاضی، گفتن که آقای احمدی این پیام رو بخون. میگم این نسل جدید چرا اینقدر سرد و یخچال هستند؟ رتبه دو آورده. زمان ما نسل دهه 50، حالا دهه 50 و دهه 60، اگه رتبه 5000 کنکور می آورد مثل بلبل چهچه زبونی میکردیم. زمان ما از هر 10 شرکت کننده 2 نفر وارد دانشگاه میشدن، الان از هر 10 نفر 12 نفر قبول میشن. یعنی چی از هر 10 نفر 12 نفر؟ دوست عزیزم گفتن که عزیزم ارتباط برقرار کردن 0937-0937 این پیمک رو فرستادن. گفتن عزیزم ارتباط برقرار کردن با جوانهای امروز کمی سخته، به خصوص با هوشهای برتر که تخصصم میخواد مصاحبه در رادیو. بله خب طبیعتا نسل امروز، نسل زد، خب طبیعتا اصلا شرط فکریشون متفاوته. منم میخواستم یه امیر حسین باز شه، البته یه ذره بیشتر صحبت میکردیم زمان داشت برنامه، یه ذره بیشتر با امیر حسین صحبت میکردیم، یا اصلا دو ساعت دیگه اصلا تماس بگیریم با امیر حسین، قطعا یخش باز شده. حالا نمیگیم خواب بود، خب قطعا خواب نبود، خودش هم صادقانه گفت خواب نبودم. نسل امروز خوبی دارن که صادقانه میگن آقا خواب بودی. نه من خواب نبودم. خوابم باشه راحت میگم من خواب بودم. خیلی خوبن ها. ممنون از اینکه همچنان همراه برنامه خودتون روی موج گفتگو هستید. ساعت 17:13 دقیقه است و تا ساعت 22 ما در کنار شما عزیزان هستیم با مباحث مختلف. دوستان اگر در واقع سفر رو بیارن که ما الان میخوام گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر جواد معصومی، پژوهشگر ارشد مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ما یکی از هموطنان خانم اسفندیاری که خب در خبرها هم خیلی بولد شد در کشور فرانسه، در کشوری که خودش ادعای آزادی بیان میکنه، ولی میبینیم که طرف حالا در فضای مجازی یک مطلبی رو مثلا در واقع در حمایت مردم مظلوم فلسطین یک مطلبی رو میاد پخش میکنه و میذاره، پستی میذاره، ولی میاد بازداشتش میکنه. اول چند روز که اصلا هیچ کس خبری نداشت از ایشون. بالاخره با توجه به اینکه سفارت در واقع سفارت ایران پیگیری میکنه و مشخص میشه که ایشون بازداشت شدن و الان ایشون متوجه شدیم که دسترسی به وکیل هم ندارن، حتی با خانوادهش هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه الزهرام هستن و با فرزند خودشون هم نتونستن ارتباط برقرار کنن. یه قدری راجع به این مسئله صحبت بکنیم، چرا این کشوری که ادعای آزادی بیان و آزادی رو میکنه این چنین رفتار میکنه با این چنین افراد؟
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم. خب ببینید، دلایلی که در واقع مطرح شده برای بازداشت سرکار خانم اسفندیاری در فرانسه، در واقع به دلیل اعتراض مسالمت آمیز علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بوده.
بله.
و در این زمینه ایشون هیچ گونه اقدام غیرقانونی یا خشونت آمیزی رو نداشته و تنها از حق طبیعی و انسانی خود برای اعتراض و همراهی با مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه مطرح کرده. در واقع اینطور باید گفت که این بازداشت بیشتر یک رنگ و بوی سیاسی داره تا یک روند قضایی. همونطوری که شما فرمودید، دولت فرانسه در شرایط کنونی تمایلی به در واقع به محدود کردن اعتراضات ضد صهیونیستی داره و از طرفی هم خودش رو داره به عنوان یک سمبل آزادی بیان داره مطرح میکنه. خب اگه با مباحث حقوق بین الملل بخوایم این موضوع رو تطبیق بدیم و مباحث قانونی شو به در واقع بررسی بکنیم، یک تعارضاتی داره.
بله.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میگه هر انسانی حق آزادی بیان و عقیده داره. ماده 20 همون اعلامیه میگه که هر کسی حق داره در اجتماعات مسالمت آمیز شرکت بکنه. همینطور میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996 که فرانسه هم جالب اینجاست که عضو اون هست، همان حقوق رو به صورت الزام آور قانونی تاکید کرده. در واقع بازداشت خانم اسفندیاری مصداق روشن بازداشت خودسرانه توسط فرانسوی‌هاست و نقض فاحش تعهدات حقوقی فرانسه در برابر جامعه بین الملل بر اساس این چند ماده حقوقی است که خدمت شما عرض کردم. اگر از بعد سیاسی بخوایم نگاه بکنیم، فرانسوی ها مدعی هستند که آزادی بیان یکی از ارزش های بنیادین اون کشوره، اما بازداشت این خانم اسفندیاری نشون میده که این آزادی گزینشیه. اگر اعتراضات در راستای منافع سیاسی غرب باشه، مثلا علیه دولت های مستقل یا رقبای غربیشون باشه، در واقع حمایت میشه. اگر علیه رژیم صهیونیستی باشه حتما سرکوب میشه. یعنی نشون میده که در واقع تناقض و بی‌اعتباری و این شعارهای حقوق بشری که فرانسه داره در سطح جهان مطرح میکنه اینها واقعا گزینشیه. اگر از بعد اجتماعی و فرهنگی بخوایم ببینیم، خانم اسفندیاری خانم محجبه تحصیل کرده بوده و یک فعال اجتماعی بوده و بازداشت چنین فردی یک پیام آشکار داره که حتی زنان و دانشجویان آرام و فعالان فرهنگی در سیاست هم در فرانسه هم حق اعتراض رو ندارن و از این موضوع محرومند. این موضوع هم با تبلیغات غربی ها در زمینه دفاع از حقوق زنان کاملا در تضاد و نشون میده که حتی نگاه اونان به حقوق زن نیز یک نگاه ابزاریه. اگر از بعد انسانی و اخلاقی بخوایم ببینیم، انگیزه خانم اسفندیاری صرفا یک انگیزه انسانی و اخلاقی بوده، دفاع از کودکان، غیر نظامیان و بیگناه در غزه بوده. مجازات چنین فردی در کشوری که خود رو مهد آزادی میدونه نشان دهنده ریاکاری اخلاقی غربی هاست. این اقدام فرانسه نه تنها یک نقض حقوقی بلکه یک بی‌عدالتی آشکار در برابر وجدان‌های انسانی. اگر من بخوام جمع کنم این موضوع رو، از منظر حقوقی نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر اتفاق افتاده. از منظر سیاسی بخوایم ببینم، نمونه بارز استانداردهای دوگانه غرب رو دارم می‌بینم. اگر از منظر اجتماعی بخوام ببینم، تضاد ادعاهای فرانسه در مورد حقوق زنان رو دارم می‌بینم. اگر از منظر انسانی بخوام ببینم، اقدام ناعادلانه علیه صدای انسان برای عدالت و مظلومیت کودکان فلسطینه. در خدمتتون هستم.
بله. الان وقتی نگاه میکنیم، حالا گذشت از حالا اتهاماتی که زدن، حالا خود دادستانی پاریس هم اعلام کرده که در واقع خانم مهدی اسفندیاری به اتهام تمجید از تروریسم و جرم مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قانون. حالا گذشت از همه اینها، حالا به قول معروف حالا انگایی که میزنن و خودشون هم میدونن که غیر مرتبط هستش، ولی الان نگاه میکنیم در شرایط بدی هم نگهداری میشن. الان نه به خانوادهشون در واقع اجازه میدن که ایشون رو ببینن، نه اجازه دارن وکیل، نه تفهیم اتهام میشن. این رو چطور میشه از در واقع دادگاهی هم حتی برشون فکر نمیکنم برگزار شده باشه؟ الان 6 ماه در انفرادی هستن ایشون.
شما در واقع به دنبال این هستید که ما در نهادهای ایرانی و بین‌المللی در واقع بایستی چی کار بکنیم، درسته؟
بله بله.
خب ببینید، این کار نیازمند یک کار تعاملی بین نهادی هستش. یعنی ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه باید ورود کنه، همینطور وزارت امور خارجه که الان هم در حال پیگیری حقوقی و دیپلماتیک هستش.
بله.
و مکاتباتی رو در این زمینه به سازمان ملل ارسال کرده و اعتراضش رو اعلام کرده و حتی خواستار آزادی فوری شده در این زمینه. اما با این حال من احساسم اینه که ما بایستی در چند محور کار بکنیم. محور اول اینه که ما در حوزه داخلی باید از بحث حفاظت کنسولی شهروندانمون یک سری مستندات جامعی رو جمع‌آوری بکنیم در مورد زمان، مکان، نحوه بازداشت، رفتار پلیس، قاضی، که اینها را همه را بایستی ثبت و ضبط بکنیم که بشه از این خانم بشه دفاع کرد. کارگروه حقوقی مشترکی را از همین بخش‌های بین نهادی که خدمتتون عرض کردم مثل کانون وکلا، وزارت خارجه و اینها بایستی استفاده کرد تا یک پارچگی پیام رو در این موضوع ما پیگیری بکنیم. و باید ببینیم که در واقع اقامه دعوایی که ما داریم میکنیم، مسیر اعتراضی که داریم میکنیم به چه سمت و سوی میره و پیشبینی های لازم رو در این زمینه باید داشته باشیم. در حوزه دیپلماتیک فکر میکنم که باید هزینه های سیاسی رو برای فرانسه ما ایجاد بکنیم که در اینجا نیازمند یک یادداشت رسمی اعتراضی در واقع وجود داره که یک نوتی باید به دولت فرانسه با شفافیت کامل باید نوشته بشه و رایزنی هایی را از طریق دو جانبه، طریق نمایندگان پارلمان و اونها، سفیر محترم ها در پاریس باید پیگیری بکنه.
بله.
و یک هنفزایی چند منظوره، به عنوان مثال بحث مدیریت افکار عمومی خیلی مهمه که در به زبانهای مختلف برای این موضوع طراحی بشه و بشتونیم یک کاری برشون انجام بدیم. همینطور در حوزه های حقوق بشری که در واقع باید احرام های حقوق بشری رو هم همزمان بایستی فعال بکنیم، مکاتبه بکنیم، سازوکارهاشو ببینیم، تعامل با بخش‌های مختلف حقوق بشری رو داشته باشیم و بتونیم نظرهای مشورتی بدیم و یک مسیر قضایی فراملی رو از طریق قوه قضاییه طراحی بکنیم و یک استانداردهایی رو در واقع در فکشیت‌هایی که در واقع داریم باید در حوزه‌های بین‌الملل انجام بدیم.
بله.
در حوزه‌های اجتماعی بحث پشتوانه افکار عمومی، یک روایت انسانی برای ایجاد یک مکانیسم اخلاقی پایدار و با پویش‌های مختلف، ببخشید، با کنش‌های مسالمت‌آمیزی که می‌توان در این حوزه پیگیری کرد، در حوزه‌های شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از این موارد که می‌تونه خیلی محترمانه باشه و حتی می‌تونه در واقع خیلی آرام این کارها رو پیگیری کرد. آرام نه به معنای کند بودن، یعنی به معنای اینکه یک جنجال دیگری رو دوباره ایجاد نکنیم.
بله.
که بدتر بشه برای این خانم، که بتونیم در واقع یک آزمون صداقت رو در بحث دفاع از آزادی بیان رو ما مطرح بکنیم. جمع‌بندی بکنم این بحثم رو، ما باید یک اقدامات سگانه حقوقی و دیپلماتیک اجتماعی رو داشته باشیم که انشالله بتونیم یک کار رو انجام بدیم و از ادبیات احساسی تند و غیر محترمانه بایستی بپذیریم که بار اینها ورود نکنیم و خط قرمز ما باشه که اینجا رو بتونیم هرچه سریعتر این خانم رو آزاد بکنیم.
خب حالا این از نظر بخش حقوقی خودمون بود، حالا مسئولیت اخلاقی جامعه جهانی در برابر چنین نقض آشکاری چیه؟
درسته، جامعه جهانی متاسفانه در این زمینه سکوت کرده. ببینید، این یک واقعیتیه که متاسفانه ما درگیر اون هستیم که خب این سکوت خیلی سکوت عجیبی هستش. اگه ما بخوایم این بحث سکوت رو بخوایم در واقع بخوایم روش بخوایم بحث بکنیم محورهای مختلفی داره. محور حقوقیش اینه که در واقع نشون میده که همه این نهادهایی که دارن کار میکنن در حوزه‌های رسانه‌ای که هیچ صداشون هم در نمیاد تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مالی دولت‌های غربی هستند و هر چقدر که با منافع اونها در تناقض باشه باعث میشه که اونها سکوت کنن و واکنششون نهایتاً در خیلی موارد بسیار بسیار کمرنگ باشه. در حوزه رسانه‌ای داریم میبینیم که همین نفوذ سیاست‌ها و همین نفوذ مباحث اقتصادی و مالی باعث میشه که یا خیلی موضوعات رو کوچیک جلوه بدن و یا اینکه اساساً یک سانسور بکنن و یک گزینشی رو در این زمینه انجام بدن. همینطور در حوزه سیاسی، یعنی سکوت رسانه‌ها در حوزه‌های حقوق بشری در واقع داره نشون میده که دارن از کشورهای غربی با رژیم صهیونیستی دارن حمایت میکنند و نمیخوان موضوع بازداشت یک خانم، حالا ایرانی چه غیر ایرانی، فهم نمیکنه در حالا چون ایشون ایرانی هستش ما بیشتر نسبت به ایشون عرق داریم و اینها، بیشتر به سمت مصلحت اندیشی سیاسی داره میره. یعنی جریان حقوق بشر هم در واقع با باید در واقع با منافع اونها
داره هم راستا میشه. بله.
حتی در حوزه اخلاقی و انسانی هم ما داریم نگاه میکنیم ماجرا خیلی روشنه. مگه خانم اسفندیاری یک سیاستمدار بوده، یک آدم مثلا خاص و خواهی آدم حرفه‌ای بوده؟ نه، یه خانم تحصیل کرده فعال اجتماعی بوده که به دلیل احساسات و عواطف و اخلاقی که داشته اومده برای به خاطر کشتار مردم غزه اومده حضور پیدا کرده و به جای اینکه کشوری که مدعی این اساس بیاد ازشون حمایت کنه، تقدیر بکنه و میاد یه همچین برنامه‌ای رو برایشون ایجاد میکنه، خب نشون میده که حقوق بشر در غرب یک ارزش واقعی نیست، فقط یک کاغذه، فقط یک
شعار،
مباحث یک شعاره، یک ابزاریه برای توجیه سیاست‌های بزرگ که در واقع این تناقض و استانداردهای دوگانه رو ما داریم در این زمینه میبینیم. من حسم نسبت به این مباحثی که دارن انجام میدن تو این محورها هستش که متاسفانه ما ابزاری هستیم در برابر امریکایی‌ها، غربی‌ها و به ویژه تا کشوری که فرانسه یکی از اون کشورها هستش.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر جواد معصومی عزیز.
خواهش می‌کنم.
خیلی محبت کردی. آرزو می‌کنم که هرچه سریع‌تر خانم مهدی اسفندیاری آزاد بشن و به آغوش خانواده‌شون برگردن.
ممنون و متشکرم از اینکه تماس برقرار کردید.
خواهش می‌کنم. قربون شما برم من. خداحافظ.
امید دیدار مجدد. خدا نگهدارتون.
خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر جواد معصومی، پژوهشگر ارشد مسائل بین المللی، درباره دستگیری خانم مهدی اسفندیاری.
به دور از تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دل دریا شبت روشن، به نام تو نام من دیدن ترین آسمان، ای ستاره بارا فریاد ولی ایرانی،
ایرانی